بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. از این جلسه به فضل الهی سوره سبع رو شروع میکنیم. سوره 34 قرآن کریم هست و از سوره های مکی هست، غیر از یک آیه که آیه ششم هست. بعضی ها گفتن که این آیه شاید مدنی باشه و تماماً در جزء 22 قرآن کریم قرار گرفته. این سوره به لحاظ راهبردی از چند جهت مهمه. یکی این که تتمه حکومت حضرت سلیمان در این سوره ذکر شده، همینطور فروپاشی دولت و جامعه پیشرفته سبع در این سوره بیان شده و علل و عوامل اون فروپاشی مورد توجه قرار گرفته. و از همه مهمتر این آیه شریفه قیام لله و آیه‌ای که تنها موعظه خدای متعال به بشریت هست و همینطور آیه‌ای که به عنوان اولین منزل در سیر و سلوک توحیدی مورد توجه بعضی از اهل سیر و سلوک هست و امام خمینی رحمت الله علیه هم بیش از 60 بار در آثار و فرمایشات خودشون به این آیه استناد کردند و از جمله به لحاظ تفسیری این آیه رو خیلی مورد توجه قرار دادن. همین آیه مشهور قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا هست که آیه بخشی از آیه 46 همین سوره هست که انشاءالله در جلسه 433 به اون خواهیم پرداخت. فعلا جلسه 428 هست شروع سوره سبع. خب با این توضیحات بحث رو شروع میکنیم و در ذهن متذکری نکته میشیم که در سوره های مکی معمولا علاوه بر مباحث مربوط به تاریخ دولت ها و تاریخ جریانات سیاسی و افت و خیز ملت ها و دولت ها به لحاظ سیاسی، معمولا بنیادهای تفکر سیاسی و اجتماعی هم مورد توجه هست و بحث توحید، بحث نبوت، بحث معاد و بحث قرآن کریم و بحث برحال ثواب و عقاب و معمولا جریان شناسی میره روی بحث توحید و شرک. موحدین کسانی هستند که اهل ایمان و عمل صالح هستند و مشرکین کسانی هستند که تلاش میکنند برای ناکارآمد جلوه دادن اندیشه های توحیدی و اقداماتی که انبیا و رهبران الهی دارند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض و له الحمد فی الاخره و هو الحکیم الخبیر. یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها و هو الرحیم الغفور. خب در این آیاتی که خوندم اوصاف و تعریف خدای متعال هست. به نام خداوند بخشنده مهربان، خداوندی که رحمان است، یعنی در این دنیا همه از مهر و لطف او برخوردارند، و رحیم است، یعنی در آخرت فقط مؤمنین از لطف و رحمت او برخوردارند. کسی که بسم الله میگه و با بسم الله کار خودش رو شروع میکنه، میخواد بگه که من خدا رو میشناسم، به خدا معرفت دارم، فقط خدا رو عبادت می کنم، فقط خدا رو اطاعت می کنم، و معرفت دارم به دستورات خدا، میشناسم خدا رو و میدانم که خدا رحمان و رحیم است، قادر است، عالم است، میدونه نیاز من انسان چیه و جواد کریم من رو مورد حمایت خودش قرار میده. و البته اگر من اطاعت او رو بکنم، در آخرت هم همچنان مورد لطف و رحمت او خواهم بود. در اولین آیه که با الحمدلله شروع شده، مثل 4 تا سوره دیگه، یک مناسبتی داره. یعنی معمولا بعد از الحمدلله، مثل سوره حمد، یه الحمدلله رب العالمین، همه حمدها، همه ستایشها، همه زیباییها، چون اینجا حمد هم به معنای سپاس و ستایش هست، هم به معنای زیبایی هست. همه حمدها برای خداست و همه زیباییها برای خداست. چرا؟ اونجا فرمود رب العالمین، چون ربوبیت عالم با اوست. اینجا می‌فرماید چون مالکیت عالم با اوست. الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض، به خاطر اینکه مالکیت آنچه که در آسمان ها و زمین هست برای خداست. مالکیت مطلق، توحید در مالکیت رو میرسونه. هیچ کس دیگری غیر از خدا مالک عالم و مالک بخشی از عالم حتی نیست. مالکیت های انسان ها اعتباریه، مالکیت خدای عالم هست که حقیقیه. و البته این در آخرت و قیامت به نحو خیلی آشکار برای همه انسان ها روشن خواهد شد. و لذا می فرماید که وله الحمد فی الاخره، برای خداست همه حمدها در آخرت. چرا؟ چون اونجا دیگه همه پرده ها می افته. اگر در عالم ملک بعضی از انسان ها گرفتار حجاب بودند و آیات الهی رو نمی دیدند، دست خدا رو نمی دیدند در این عالم، این زیبایی ها رو از خدا نمی دانستند، مالکیت خدا رو متوجه نمی شدند، اونجا دیگه اینطوری نیست. پس وله الحمد. خب تقدیم ما هو حق و تأخیر یفید الحصر و الاختصاص دیگه، لهو مقدم شده، اختصاص رو میرسونه. مالکیت مطلق هست، حمد مطلق هست و لهو الحمد، همه حمدها منحصرن برای اوست در آخرت. دیگه هیچ چیز دیگری اونجا قاطی نمیشه. و هو الحکیم الخبیر، این خدا غیر از اینکه مالک مطلق عالم هست و غیر از اینکه همه حمدها برای اوست، این خدا حکیم هم هست، این خدا خبیر هم هست. حکیم یعنی کارهاش از روی حکمت، کارها رو سنجیده انجام میده، کار عبس و ناقص انجام نمیدهد. خبیر هست یعنی آگاهه، از زیر و بم همه امور آگاهه. آیه 2 این خبیر بودن رو توضیح داده، میفرماید که میداند آنچه را که فرو میرود در زمین و ما یخرج منها، و آنچه را که بیرون میآید از زمین. میداند آنچه را که فرود میآید از آسمان و آنچه را که بالا میرود در آسمان. پس 4 نکته رو بهش علم داره: ولوج، خروج، نزول، عروج. اگه دقت بفرمایید همه اینها حرکته، جنسشون جنس حرکته. ولوج یعنی فرو رفتن در زمین، خروج بیرون آمدن از زمین، نزول یعنی فرود آمدن از آسمان به سمت زمین، عروج یعنی بالا رفتن از زمین به سمت آسمان. 4 حرکته. یعنی این که هر حرکتی هر موجودی داشته باشه، خدا بهش علم داره. و هو الرحیم الغفور. اما نگران نباشید، خدا از این علم خودش و از این اطلاعات خودش علیه شما بندگان خودش استفاده نمی کنه. اگر خدای نکرده کاری خطایی کردید، کار اشتباهی کردید، بدانید که خدا رحیمه و غفوره. استغفار کنید، خدا شما رو می بخشه. حالا از نکات خیلی جالب اینه که در همه مواردی که در قرآن کریم رحیم و غفور با هم آمدند، همیشه غفور اول بعد رحیمه، یعنی داره غفور و رحیم. تنها موردی که ظاهرن رحیم اول آمده بعد غفور همین آیه هست، و احتمالاً دلیلش هم اینه که اینجا بحث توصیف خدا هست، لذا وقتی خدا رو خواست توصیف کنه گفته که همه حمدها برای اوست، او مالک آسمان ها و زمینه، چون مالک مطلقه همه حمدها برای اوست دیگه، و هر مالکی میخواد اموالش رشد بکنن دیگه. خدا وقتی مالک همه اون چی که در آسمان و زمین هست، میخواد اینا رشد بکنن دیگه، پس خوبی اینها برای خداست، پس همه حمدها برای خداست. بعد فرمود خدا حکیمه، بعد فرمود خبیره، بعد فرمود عالم هست به ولوج و خروج و نزول و عروج، بعد فرمود که رحیم هست و آخر فرمود غفور است. ولی در اون موارد دیگر که شاید حدود مثلا 50 و چند مورد باشه، بیش از مثلا 50 مورد ظاهرن باشه، در اون موارد داره راجع به انسان صحبت میکنه، بعد انسان رو تشویق میکنه که طلب مغفرت کنه از خدا، چون خدا رحیمه. اینجوری خدا غفور رحیمه. خب باز آیه بعدی هم در وصف خدای متعال هست، میفرماید که وقال الذین کفروا لا تأتین الساعه قل بلا و ربی لتأتینکم عالم الغیب لا یعزب عنه مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرة و رزق کریم والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لهم عذاب من رجز علیم. می فرماید که کفار، یعنی افراد ناسپاس، افرادی که حقیقت رو کتمان می کردن، مخفی می کردن، نمی خواستن با حقایق عالم روبرو بشن، نمیخواستن بپذیرن که الحمدلله، اینها به پیغمبر میگفتن که قیامتی نخواهد بود. این آیاتی که خوندم، خدای متعال با تأکید میفرماید چرا قیامت حتما سراغ شما و همه انسانها میاد، برای اینکه انسانها رو غربالگری کنه در روز قیامت، خوبها رو از بدها جدا کنه. وقال الذین کفروا، گفتند اون کسانی که کافر شدند، لا تأتین الساعه، قیامت متوجه ما نخواهد شد، قیامتی نخواهد بود، قیامتی نمی آید بر ما. قل ای پیامبر بگو، بلا و ربی، بله حتما قیامت خواهد آمد، قسم به پروردگار من، این واو اینجا واو قسمه، قسم به پروردگار من. کدوم پروردگار؟ پروردگاری که عالم الغیب است، همه غیب ها را میداند. لتأتینکم با تأکید آمده، ل لام تأکیده، نونم که نون تأکید ثقیله هست. حتما حتما قیامت متوجه شما خواهد شد، حتما قیامت خواهد آمد، قسم به پروردگار من حتما قیامت بر شما خواهد آمد، پروردگار من که عالم همه غیب هاست. لا یعزب عنه مثقال ذره. این خدایی که عالم همه غیب هاست یعنی چی؟ یعنی پوشیده نمی باشد یا پوشیده نیست، نسبت به او پوشیده نیست، بر او هم وزن ذره ای در آسمان ها و نه در زمین و نه کوچکتر از آن و نه بزرگتر از آن. الا فی کتاب مبین، مگر اینکه در یک کتاب روشنی ثبت و ضبط شده. یعنی پرونده همه تون کامله، یه ذره هم فروگذار نشده، اصغر اکبر، کوچک یا بزرگ فرقی نمی کنه، همه ثبت و ضبط شده. خب چرا قیامت میاد با این پرونده های دقیق؟ لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات، تا خدای متعال پاداش بدهد به کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند. اولئک، آنان یعنی اهل ایمان و عمل صالح، لهم مغفرت و رزق کریم، برای آنان است آمرزش پروردگار و روزی ارزشمند و با کرامت. اما گروه دوم یعنی کافران، اونهایی که تلاش کردند، و الذین سعوا فی آیاتنا، اونهایی که تلاش کردند، فی آیاتنا یعنی در راه ابطال آیات ما، اونهایی که تلاش کردند در واقع علیه نشانه های ما، در ناکارآمد نشان دادن آیات ما، معاجزین یعنی ناکارآمد نشون دادن، عاجز کردن، یعنی کسانی که اون کفاری که تلاش میکردن بگن که ای مردم، پیامبر برای شما هیچ رهاوردی نداره، نرید از پیغمبر اطاعت نکنید، دین رو کنار بگذارید، به قرآن کار نداشته باشید. امروز هم هستا بعضی ها به مردم میگن ای مردم از حکومت دینی دست بردارید، حکومت دینی آوردهی برای ما نداره، حکومت قرآن آوردهی برای ما نداره. اون روز هم همینا رو میگفتن. لذا خدای متعال میفرماید آنان که تلاش کرده اند در راه عاجز نشان دادن آیات ما، در راه ناقص نشون دادن مقدسات، در راه ناکارآمد نشان دادن دین و رهبران دینی، اولئک، آنان، لهم، برای آنها عذابی است من رجز علیم، از اضطراب دردناک. رجز به پلیدی هم گفته میشه، به اضطراب و ناآرامی هم گفته میشه، یعنی اینها گرفتار یه سری عذابهایی میشن که جنسشون جنس استرابه، ولی استرابی که دردناکه، فوق‌العاده دردناکه. باز دوتا آیه بعدی هم یه وجهی از اهل ایمان و اهل کفر رو بیان میکنه. و یرى الذین اوتوا العلم الذی انزل الیک من ربک هو الحق و یهدی الی صراط العزیز الحمید. و قال الذین کفروا هل ندلکم علی رجل ینبئکم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد. ای پیامبر نگران نباش، کسانی که اهل علمند و حقیقتا عالمند، اونها وقتی با قرآن مواجه میشن میگن این قرآن حقه، این قرآن ما رو به راه راست هدایت میکنه، برخلاف کافران که به مردم میگن که میدونید این پیغمبر چی میگه؟ حالا البته اونا تعابیر بی‌ادبانه‌ای به کار میبردن. این پیغمبر میگه که اگر مردید و استخوان‌هاتون پوسید و پودر شد و پخش شد، بعد شما دوباره زنده میشید. قیامتی در پیشه، یعنی مسخره میکردن. پس آیه 6 مؤمنین از اهل علم رو میگه، آیه 7 دوباره کافرین رو میگه، چنان که آیه 5 کافرین رو گفت، آیه 4 اهل ایمان و عمل صالح رو گفت. پیر الذین اوتوا العلم، و میبینند کسانی که داده شده است به آنان دانش، که آنچه فرو فرستاده شده است به سوی تو از جانب پروردگار تو هو الحق، اون که قرآن باشه حقه، و یهدی و راهنمایی میکند الی صراط العزیز الحمید، به سوی راه شکست ناپذیر ستوده. عزیز یعنی خدای شکست ناپذیر، حمید یعنی خدای حمد شده ستوده. این در حالیه که وقال الذین کفروا، میگفتند اون کسانی که کافر شدن، ای مردم آیا نشون بدیم شما رو، آیا راهنمایی کنیم، دلالت کنیم شما رو به یه مردی که، منظورشون پیغمبر بود، به یه مردی که خبر میدهد شما را، اینطور میگه به شما، اذا مزقتم کل ممزق، هرگاه شما متلاشی شدید، مردید، متلاشی شدید، بدنتون پودر شد، استخونهای بدنتون پودر شد، کل ممزق، به طور کامل فرو پاشیدید از هم، پودر شدید، انکم لفی خلق جدید، همانا شما در یک آفرینش تازه خواهید بود. یعنی بعد قیامتی برپا میشه، شما مجددن این اجزای بدنتون جمع میشه، دوباره زنده میشید. میخواهید همچین کسی رو بهتون نشون بدیم؟ یعنی ببین چه حرفایی میزنه، تمسخر میکردن. خب این بحث ادامه داره، انشاءالله جلسه بعد ادامه اون رو خواهیم خوند و بعد وارد بحث حضرت داوود و حضرت سلیمان خواهیم شد که فراز دیگری و فصل دیگری از این سوره هست که اونجا نشون میده به صورت تاریخی که همین ایمان و کفر در دوره حضرت داوود و حضرت سلیمان دقیقا رو در روی هم قرار گرفتن و پیامدهای هر کدوم از ایمان و کفر رو هم نشون میده. پس یه بحث نظری صورت میگیره، بعد یه بحث تاریخی و عملی میاد و پیامدهای هر کدوم از شرک و ایمان توضیح داده میشه. خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما، پیوسته حمد تو بگوییم، شکر تو به جا بیاوریم. خدایا باور ما رو نسبت به قیامت روز به روز بیشتر و بیشتر بگردان. خدایا ما رو اهل ایمان و عمل صالح قرار بده. خدایا ما رو بر صراط خودت که صراط عزیز حمید هست استوار بدار. خدایا ما رو اهل علم و عمل، اهل ایمان و عمل صالح، اهل حسن فعلی و فاعلی قرار بده. خدایا قرآن کریم رو نور قلب ما، نور وجود ما و نور زندگی ما و سبک زندگی ما قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.